أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت ما در اخبار و روایات تحلیل بود که عرض کردیم بعضی از آقایون با استناد به برخی از روایات تصور دادن که تصور کردن که در عصر غیبت خمس
متاسفانه ثبوت از حضرت علی ندارم. حضرتش صدای بنده رو دارید شما یا نه؟
بله، ما هم صداتون رو داریم هم تصویر رو داریم. شما صدا تصویر هیچ کدوم رو ندارید؟ آقای نقیپور
من خارج شم مجدد.
بله بفرمایید، اشکال نداره. بله، عرض کردم بعضی از آقایان بر اساس بعضی از روایات تصور کردن که در عصر غیبت خمس برای شیعه به صورت مطلق اباحه شده و در واقع این تکلیف تعطیل شده و ما در عصر غیبت دیگه واجبی به نام خمس نداریم. خب، برای اثبات این مدعا به یک سری از روایات تمسک کردن که ماشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت در این مقام کارمون همینه که دونه به دونه این روایات رو بررسی بکنیم و بعد از تحلیل و بررسی ببینیم که آیا این ادعا واقعیت داره یا خیر. اولین نمونه از روایاتی که در این رابطه بود مربوط به عرض به خدمت شما روایت بود از امیرالمؤمنین که صحیحه هم بود، بحثش رو جلسه قبل گذراندیم و در این روایت ثابت شد اون چیزی که امیرالمؤمنین تحلیل کرده خمس به لحاظ متعلقات هفتگانه اش در عصر غیبت برای کل شیعیان نیست، فلذا به اون روایت تمسک در اثبات اون مقصود امکان ندارد. بعد از اون در جلسه یه دیروز وارد دومین روایت شدیم که این روایت دوم هم مثل روایت اولی صحیح است، از علی بن مهزیار، که بخشی از این روایت رو من خدمت دوستان عرض کردم یا داشت کردم، یه تتمه ازش باقی مونده. اجازه بدید که این تتمه رو خدمت رو فاعز بکنم یا داشت بفرماین تا بعد از اون توضیحاتش رو یک دست و یک جا کامل تقدیم بکنیم. همه رفقا دست به قلم آماده، ابتدا ادامه مباحث روایت دوم رو یادداشت بکنید تا انشاءالله به توضیحاتش هم برسیم. از سر خط، علا ای حال، آن چه که در اینجا مسلم است این است که حضرت در صورت اعواز و نیاز شخص مذکور او را نسبت به حق خودش در حل قرار داده است. یه فلش جلوش بکش. همین ولا غیر، یعنی ته دلالت این روایت در همین حده، بیشتر از این نیست. یه سرخط. بنابراین در این روایت تحلیل خمس به غیر شخص مذکور و ها کذا در غیر صورت اعواز و ها کذا برای حق غیر امام جواد سلام الله علیه از سایر ائمه علیهم السلام و ها کذا اختصاص این حکم به عصر غیبت قابل استفاده نیست. پس این روایت هیچ دخلی به تحلیل خمس در عصر غیبت ندارد. خب اینم از تبیین مباحث روایت دوم که الحمدلله کامل شد. اجازه بدید برگردیم به توضیحات خارجی این روایت و انشاءالله دوستان کامل دقت بکنن که انشاءالله جا بیفته و مباحث روشن بشه انشاءالله. آقای نقیب پور آتار، اگر موفق شدید که برگردید به فضای کلاس، علامت کف دست رو بزنید. من خدمتون، بله، میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنم که بله خدمتون باشه. آتار، خدمتون میکروفون و دوربین رو فعال کردم.
سلام علیکم استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
بخیر باشین.
سلام علیکم و الله ان شاء الله. صدا و تصویر هر دو رو دارید؟
بله الحمدلله سلام.
خب الحمدلله خدا رو شکر. جلسه دیروز هم خدمتتون بودیم؟
نه متاسفانه استاد، ما توفیق سعادت نداشتیم خدمتتون باشیم.
باش بنام. وقت عبارت جزوه رو نوشتید؟ عبارت جزوه رو ندارید؟
نه خیر استاد، یادداشت کردم. خب
خدا رو شکر. استاد
این ظاهرا آیه قربانی ضبط می‌کنن کلاس رو استاد؟
بله باید ضبط بکنن.
من مدرسه فقاهت رفتم، ظاهرا حالا شاید بارگذاری نکرده باشن، برای قبل از عید بود. حالا اگر اینجا هستن که بارگذاری کنم و استفاده کنم.
شاید بارگذاریش با تأخیر انجام بشه که حالا انشالله اونم حل میشه، ولی در این حال ایشون از دوستان منظم و مقید هستن و الحمدلله هر جلسه زحمت میکشن و کار ضبط رو انجام میدن.
درستش میکنه. بله خوب
سلامت بشه انشالله. خب بریم سراغ دومین روایت از روایات باب تحلیل. در این روایت علی ابن مهزیار این چونه نقل کنه، می فرمان قرأتو فی کتاب لعبی جعفر. کتاب به معنای مکتوبه. میگه که نامه از ابی جعفر به دستم رسید. ابی جعفر هم می دونه در بین اهل بیت ما دو تا ابا جعفر داریم. ابا جعفر اول که منظور امام باقر است،
باقر علیه السلام، بله
احسن، و ابا جعفر دوم که منظور امام جواد است. و اینجا مقصود امام جواد به قرینه همین خود علی ابن مهزیار که در دوره امام جواد زندگی میکردن. پس علی ابن مهزیار حرفشون اینه، میگه من نامه از امام جواد به دستم رسید که در اون نامه این چنین خوندم. این متن نامه امام جواد به این صورت بود. بله الان رجل يوه اي يجعله في حل من ماكله ومشربه من الخمس. یه آقای خدمت حضرت، خدمت امام جواد تقاضا کرده بود که در معقولات و مشروباتش نسبت به خمس او رو آزاد بذاره، بهش اجازه بده که در معقولات و مشروباتش که بهش خمس تعلق میگیره مجاز به تصرف باشه و بدونی که مثلا حالا فرض بفرمید خمس رو پرداخت بکنه بتونه در اونها تصرف بکنه. اون خواسته بوده که این آقا از امام جواد تقاضا کرده. حضرت در پاسخ به این سوال اینچنین فرمودند: فکتب علیه السلام به خطهی، حضرت با دستخط مبارک خودشون فرمودند من اعوزه، اعوزه با کدوم ز نوشتید آیه یقیپور؟
من تعجب کردم بازی از خانم که زنبور
درسته. بله بله درسته. من اعوزه از اعواز به معنی فقر و نیازمند نیست. من
اولش همزه است دیگه، اعوزه. بله همزه
الف الف. بله
بعدش هم بعدش عین
الف عین واو زای اعواز.
بله
من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. هر کسی که فقیر و نیازمند باشد نسبت به چیزی از حق من، حقی اون ضمیر حقی به شخص امام جواد برمیگرده. هر کسی که نیاز داشته باشه به چیزی از حق من امام جواد فهو فی حل، ما بهش حلال کردیم. خب این روایت روایتیه که بعضی خواستن ازش استفاده بکنن. خمس در عصر غیبت کلن برای شیعه مطلقا تحلیل شده. خب حالا شما رو به خدا ببینید بین اون ادعا با این متن چقدر فاصله، چقدر تفاوته. شما چجور میخوای از اون از این متن اون ادعایی که این همه فاصله داره رو بتونه ثابت بکنید؟ حالا قبل از اینکه ما به نتیجه گیری نهایی برسیم، فرمایشات مرحوم آقای صافی رو عرض بکنم خدمتتون. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که از این عبارتی که در این روایت اومده و این آقا از مأکل و مشرب خودش در موارد خمس حلیت طلبیده، دو تا احتمال به نظر میرسه. احتمال اول این بوده که مقصود این آقای سال این باشه که از موارد و متعلقات خمس که خودش بدهکار میشه طلب حلیت کرده، گفته آقا نسبت به اموال خودم که خمس بدهکار میشم منو معاف کن، یعنی ما قبول داریم خمس واجبه ولی ما رو معاف کن. خب این یک احتماله که کف کار دیگه، حالا ما همین رو در نظر میگیریم. ولی در مقابل این احتمال هم احتمال دومی وجود داره که شاید مقصودش این باشه من در این اجتماع، در این رفت و آمدهایی که با افراد مختلف دارم، معقولات و مشروباتی به دستم میرسه که احتمال میدم در اینها خمس تعلق گرفته باشه و این آیون خمس اموالشون رو پرداخت نمی کنن. شما به ما اجازه بدید که از این معقولات و مشروبات که توش خمس تعلق گرفته استفاده بکنیم و از حقتون نسبت به ما راضی باشید. خیلی با هم دیگه فرق میکنه. آثار گرفتید که این دوتا احتمال چه تفاوتی داره؟
بله استاد خیلی، یعنی واقعا هرش نسبت احتمال دوم که اصلا نسبت به مدعا که هیچ واقعا دیگه هیچ ربطی نداره. حالا احتمال اول رو شاید یه مقدار
مثلا طبق بعضی از قرائن هم همون احتمال دوم قابل تاییده. ببینید در احتمال اول فرض بر اینه که این آقا خودش خمس بدهکار میشه، الان هم خمس بدهکار شده و از حضرت تقاضا کرده که به یک دلائلی این رو به من تخفیف بدید. مثل یک کسی که روزه نمیتونه بگیره و خدای تبارک و تعالی روزه گرفتن رو براش بخشیده. حالا در اینجا این آقا میگه من به یک دلائل خمس بدهکار شدم، مکلف به خمس هستم، ولی تقاضا میکنم من از این تکلیف مثل همون روزه گرفتن معاف بکن. این احتمال با اون مطلبی که محل بحث در یه راستا هست، هرچند که فاصله داره ولی بالاخره در همون راستاست. ولی تکلیف، ولی احتمال دوم که اصلا یه چیز دیگه رو میخواد ثابت بکنه در این احتمال دوم مثلا فرض بفرمایید این آقا میگه من در یک محله سنی نشین هستم و با اینها ارتباط دارم، آیه نقی پرتمون قزوین شما هم اون محله که حالا دیگه اسمش بماند، بالاخره شیعه هم ارتباط داشتن، رفت و آمد داشتن. خب ممکنه که این آقا توی وضعیت همینطوری باشه، بالاخره توی جامعه اسلامی تو همون محله آنچنانی داره زندگی میکنه و باید بر اساس آموزه های اسلام با اینا حسن و معاشرت داشته باشه. بله. وقت در این معاشرته که تو همون محله قزوین شما ارتباط و رفت و آمد هست، در خدمت شما براش آش میارن، غذا میارن، میوه میارن و میدونه که به اینا خمس تعلق گرفته، میدونه، چون بالاخره اونا اعتقادی به این مسئله ندارن و اهل این پرداخت و خمس این چیزا نیستن. خب حالا میگه من چیکار بکنم اگر هیچی از این غذا اینها نخورم که اون حسن معاشرت اتفاق نمیفته و اونها ما رو به یه حرفا و به یه معانی متهم میکنن. اگر بخواب بخورم، خب من میدونم در غذا اینا خمس تعلق گرفته، در مأکولات و مشروباتشون خمس تعلق گرفته، چجور به خودم اجازه بدم از چیزی استفاده بکنم، در چیزی تصرف بکنم که توش خمس تعلق گرفته؟ این دو تا احتمال هست. من قبل از اینکه ادامه این بحث رو خدمتتون تقدیم بکنم، یه نکته به مناسبت احتمال دوم خدمتتون بگم. ببینید، ما انشاءالله به فضل خدا، به لطف اهل بیت، در پایان این کتاب خمس، در پایانش که ما به لطف امام زمان کتاب خمس رو برای اون آیین گروه قبلی دیگه تموم کردیم، وارد کتاب جدید شدیم به نام کتاب انفال. یعنی ما از همین جلسات جدیدی که از روز شنبه خدمت آیین رسیدیم وارد کتاب جدید شدیم و به حمدالله برای آیین دیگه کتاب خمس به پایان رسید. حالا انشاءالله خدمت شما که این مباحث رو ادامه میدیم، در پایان کتاب خمس یکی از مسائلی که انشاءالله مطرح میشه همینه: اگر در جامعه اسلامی به لحاظهایی در معاشرت ها آدم احساس بکنه معقولات و مشروباتی براش میارن که اینا متعلق خمس هست، اینا رو ما از یه ادله‌ای ثابت کردیم که برای ماها تصرفش اشکال ندارد. مثل همین قضیه که ارتباطی که آیین شیعیان با آیین اهل تسنن در بعضی از محله ها دارن و چاره نیست که این ارتباطات باشه، واقعا به لحاظهایی این ارتباطات لازمه و اهل بیت خودشون اجازه دادن، خودشون اجازه فرمودن در این اموالی که از حق ما به دست شما ها میرسه ما برای شیعیانمون حلال کردیم. ببینید، روایت قبلی هم اتفاقی که از مهمترین محملهاش همین بود. برای همین هم است که ما انشاءالله بعدها خدمت رو نرز میکنیم، ما معتقدیم اگر اموال به دست ما برسه که ما میدونیم در اون اموال خمس تعلق گرفته و طرف خمسش رو نداده، حالا فرض روشنش اونجایی که از ناحیه اهل تسنن باشه، حتی از ناحیه شیعیانش هم همین، البته در ناحیه شیعیانش ما اختلاف داریم، بعضی از آیون نظرشون همینه، ما به فضل خدا به لطف امام حسین به همین نتیجه رسیدیم، ولی در ناحیه شیعیان بین فقها اختلافه، میگن نه در ناحیه شیعیان شما اگر میدونی طرف خمس این رو نداده نمیتونی تصرف بکنی، ولی در غیر شیعیان که اینجا دیگه همه قبول دارن، مثل اهل تسنن، آن اهل تسنن که اصلا اعتقادی به مسئله ندارن و تو همون محله شما این ارتباطات ممکن اتفاق بیفته، در حالی که یقین داری در این معقولات و مشروباتشون خمس است، اینا خود اهل بیت به ما اجازه دادن. یعنی ما اگر اخبار تحلیلی هم داریم که داریم، جاش اینجاست، این مقصوده، دقت کردید؟ نه اینکه اهل بیت به ما اجازه داده باشن خمس رو در اصل قبط کلا تعطیل بکنیم و روی این واجب رو نعوذ بالله خط بکشیم، حرفا نیست. حالا پس اولا حالا برگردم به خود این روایت. پس اولا در این روایت دو تا احتمال وجود داره که طبق احتمال دوم هیچ ربطی به مدعای مذکور ندارد، ولی طبق احتمال اولش میاد تو این وادی، ولی باز هم نمیتونه مدعا رو ثابت بکنه. چرا نمیتونه مدعا رو ثابت بکنه؟ ولی که شما در این مدتون حرفتون اینه که خمس در اصل غیبت به صورت مطلق از کل شیعه بخشیده شده. اون روایت کجا میخواد اینو دو تو احتمال اول ثابت بکنه؟ تو این احتمال اول میگه که آقا برای خود این آقا یا نهایتا افرادی که مثل این آقا اعواز دارن، فقر و تنگدستی دارن، اونم مربوط به دوره امام جواد بوده. من حقی عبارت رو بخونید
آیه حضور میشه گفتش اصلا اصل غیبت اصلا من اعبد به شیئون من حقی فهو فی هل.
مگه ما نگفتیم که خمس ملک منصب امامته؟
بله.
یعنی در هر دوری اون شخصی که متصدی منصب امامت او موظف است بر اساس مصالح بالاخره تصمیم بگیره. خب این در دوره امام جواد بوده، مربوط به اون دوره بوده، نه شامل قبلش میشه نه شامل بعدش میشه. و در دوره خودش هم برای همه اباحه نکرده. برای کی اباحه کرده؟
اون کسی که اعواز داره.
نهایتا برای افرادی که مثل این آقا اعواز داشته باشن. حالا بعضی گفتن برای خود او شخص، ولی ما برای خود او شخص رو قبول نداریم، چون لحن حضرت یه حالت از این جهت یه حالت عمومی داده. من اعوضه،
من اعوضه،
یعنی هر کسی که مثل این آقا گرفتار اعواز و تنگ دستی شده باشه، ما از حق خودمون گذشتیم و حق خودمون رو براش حلال کرد. این کجا میخواد اصل غیبت رو ثابت بکنه؟
اصلا نسبت به اصل
کجا میخواد ثابت بکنه که برای همه بخشیده شده؟
بله.
چه اعواز چه غیر اعواز، خود در اصل غیبت خیلی اصلا اعواز ندارن، خیلی اصلا تنگدستی ندارن. مثلا ما با این هم کار نداریم، ادانی که به صورت مطلق این رواد هیچ وقت اینا رو ثابت نمیکنه. غیر از این که اصلا حرف ما اینه، این روایت بیشتر برای همون فضاهایی است که ارتباطات بین شیعه و سنی وجود داره یا بین خود شیعین وجود داره که اینا مأکولات و مشروباتی به دستشون میرسه، میدونن متعلق خمسه و مجبور به این معاشرت هستن و حضرت معصومین اینها رو برای این افراد مؤمن و متدین حلال کردن، اباحه کردن. پس این هیچ ربطی به بخشیده شدن کل خمس با متعلقات خمس برای کل افراد چه اعواز داشته باشن چه نداشته باشن نداره.
استاد اصلا برای بحث احتمال اول که میفرمایید از طلال اینجا گفتن، اصلا فلسفه خمس برای اونجا یک شخص مازاد بر معونی یک چیزی داشته باشه، یعنی واقعا کسی که اعواز داره، فقر داره، یعنی مبتلا هستش، اصلا خمس به گردنش نیست، خیلی یعنی عرض مسئله جای سختی میشه.
بله، البته درسته، اشکال شما اشکال یعنی تذکر خوبیه، ولی گاه اوقات تصور میشه که به یه جهاتهایشون از قبل خمس رو بدهکار بودن، به ذمه‌اش مستقر شده بوده، نداده، الان تو شرط تنگدستی قرار گرفته و نمیتونه پرداخت بکنه. تصور دارن ما مورد داشتیم اینطوری که مثلا از قبل یه بدهایی داشته، متاسفانه سوستی و کاهلی کرده، به ذمه‌اش مستقر شده، نداده، خرج کرده، الان دیگه همون هم نمیتونه. خب این دومین روایت بود که الحمدلله بحثش کامل روشن شد و دیگه بحثش همینجا به پایان میرسه. بریم سراغ سومین روایت. اینم یادداشت بفرمایید، سومین روایت رو دوستان همه دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. سومین روایت از اخبار تحلیل یا سرخط ما رواها زریس با زاد، همون ولا زالین، زریس الکناسی، تکرار میکنم، زریس با زاد، اون سینش هم سینه، سین، زریس سینه، صاد نیست، زریس الکناسی، قال ابو عبدالله،
قال ابو عبدالله،
دو تا قال داره، تکرار میکنه، ما رواها زریس الکناسی، قال ابو عبدالله، اتدری من عین دخل علی الناس الزنا یا سرخط فقلت لا ادری بله فقلت لا ادری بازم یا سرخط فقال من قبل این قبل رو علامت گذاری کن که قبل نخونی من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم آدرس وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال روایت سه توضیحات شمسلی یاد داشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی میفرماید حاصل و نتیجه تأمل در این روایت عبارت است از این که ابتلای به زنا در بین اهل تسنن به خاطر این است که آنها خمس را که حق اهل بیت است منع کردند و آن را ادا نکردند و ها کذا با واسبین حق آنها همکاری کردند و از این جهت مبتلای به هلاکت و زنا شدند در حالی که شیعه از این حیث در امان است چرا که شیعه خمس را که حق اهل بیت است ادا کرده و با غاصبین آنها همکاری نداشته است فلذا به هیچ وجه از این روایت استفاده نمی شود که به شیعه خمس اموالشان تحلیل شده است بلکه برعکس شیعه به خاطر ادای این فریضه در امان مانده است یه سرخط آری اگر به طور اتفاقی اموالی که متعلق به اهل بیت علیهم السلام بوده و در دست غاصبین بوده و از آن طریق به شیعه رسیده است و آنها هم خبر ندارند، استثناءً این موارد از طرف اهل بیت برای شیعه حلال شده است که این غیر از مسئله خمس مذکور می باشد. خب وقتی کلاس فقهمون خیلی رد شد، اجازه بدید بدون مقدمه وارد بحث به اصول بشیم. یه سلامت بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.